بسم الله الرحمن الرحیم. دست و پا گم کرده شوق تماشای تو هم، افکند یارب سر افتاده در پای تو هم. این که رنگم می پرد هر دم به ناز بی خودی، انجمن پرداز خالی کردن جای تو هم. هیچ کس آوارگرد وادی همت مباد، مطلب نایاب خیشم بس که جویای تو هم. خواه در دارم به شوخی، خواه صاف آیم به جوش، همچو می از قلقل آهنگان مینای تو هم. در محبت فرق تمییز نیاز و ناز کو، هر قدر مجنون خیشم محو لیلای تو هم. می شکافم پرده هستی، تو می آیی برون، نقش نامت بستم یعنی معمای تو هم.
هوای بخت بی بالا پرم کرد، به ما گفتی صبوری کن صبوری، به ما گفتی صبوری کن صبوری، صبوری طرف خاکی بر سرم کرد، صبوری طرف خاکی.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما معرفت پیشگان و همراهان صمیمی برنامه سجاده نیاز. دوستان، پرستش و اطاعت ظاهری اگر بدون تسلیم و پذیرش قلبی باشد بی ارزش است. بنده باید تسلیم محض و بی قید و شرط امر خدا باشد و در برابر فرمان الهی و دین خدا سلیقه ها و خواسته های شخصی را کنار بگذارد. این تسلیم محض و بی چون و چرا بودن همان عبودیت است که فلسفه عبادت است. ریشه استکبار مردم و اعراض آنان از دعوتهای انبیاء علیهم السلام آن بوده که حالت تسلیم و عبودیت نداشتند و تابع خواسته دل بودند. آری دوستان، عبادتی ارزشمند است که سرچشمه از عبودیت و تسلیم و رضای انسان گرفته باشد. نمونه کامل تسلیم و عبودیت را در داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام می‌بینیم که هم پدر مطیع محض دستور خداست و هم اسماعیل می‌گوید پدر، آنچه را فرمان یافته‌ای انجام بده. با این امید که ما نیز با فرمان برداری از دستورها و احکام الهی سعادت دنیا و آخرت را از آن خود کنیم، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث پیرامون آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بد نیست که به بعضی از موارد و مصادیق زلالت و مغضوب بودن به حسب اونچه که در آیات قرآن وارد شده اشارتی داشته باشیم. خدای متعال شرک رو از موارد و مصادیق زلالت و گمراهی معرفی فرمود. در سوره نساء آیه 116 فرمود و من یشرک بالله فقد زل زلالا بعیدا. پدیده شرک پدیده است که از مصادیق بارز زلالت و گمراهی هست. دیگر از مصادیق زلالت کفر هست. در سوره نساء 136 فرمود و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر فقط زل زلالا بعیدا. کسانی که کفر به خدا و ملائکه و کتب الهی و پیامبران و روز قیامت داشته باشند، اینها در یک گمراهی هستند و از مسیر حق و حقیقت و صراط مستقیم بسیار بدورند. و همچنین در سوره مائده آیه 12 فرمود کسی که کفر بورزد بعد از این که حقیقت برای او روشن شد، صراط مستقیم برای او تبیین شد، در یک گمراهی آشکاری خواهد بود و از طریق مستقیم و راه راست و سوی و درست انحراف پیدا کرده. از دیگر مواردی که قرآن به عنوان زلالت معرفی فرمود مسئله عصیان هست. در سوره احزاب آیه 36 فرمود و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا. کسانی که در ارتباط با خدا و پیامبر اینها حالت طغیان و عصیان رو داشته باشند، حالت نافرمانی در ارتباط با اوامر الهی و رسالت رسول اکرم داشته باشند، اینها در یک زلالت روشنی هستند. هوسرانی از جمله موارد گمراهی هست. در سوره جاسیه آیه 23 فرمود افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. پیروی از هوا و هوس انسان را از مسیر صحیح و راست و درست صراط مستقیم بیرون میبره و خارج میکنه، انسان را منحرف میکنه. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اون کسانی که هوای نفس خودشون رو و خواسته های نفسشون رو به عنوان آلهه قرار دادن، به عنوان معبود قرار دادن، عبد هواهای نفسانی شدن و به تعبیری که عرض کردیم هوسرانی رو دنبال کردن، اینها گرفتار گمراهی هستند. هوا و هوس نفس رو تبعیت کردن انسان به صراط مستقیم باز می‌داره، نمیگذاره که عقل و خرد کار خودش رو انجام بده، حکمی که صادر می‌کنه به اجرا بگذاره. در سخنی از امیرالمومنین سلام الله علیه هم وارد شد که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چقدر از عقلهایی که تحت هوا و هوس قرار گرفتن و هوا و هوسها امارت رو و حکومت رو در نظام مملکت وجود انسان عهده‌دار هستن. انسانی که خدای متعال بهش قدرت عقل داد اما این عقل رو اسیر هوا و هوس کرد، قطعا جلو احکام عقل رو خواهد گرفت، نمیگذاره که این قوای ظاهری و باطنی ما در تحت قوه عاقله عمل بکنن. و اگر انسانی از بحث عقل و خرد فاصله گرفت و نگذاشت که در وجودش عقل عمل بکند، تبعیت از احکام صادر از ناحیه عقل نکرد، مسلماً از مسیر انسانیت انحراف پیدا خواهد کرد. این چنین انسان‌هایی به تعبیر قرآن فاسقند. فاسق یعنی اون کسی که از شبکه انسانیت و از مدار صراط مستقیم که در حقیقت صراط انسانیت باشد، اینها به دور افکنده شدن، از مدار انسانیت خارج هستند. و اون کسی که از مدار انسانیت خارج هست، قطعاً گرفتار گمراهی هست، گرفتار بیراهگی هست و راه سوی و صراط مستقیم انسانیت رو از دست خواهد داد. در سوره صاد آیه 26 هم فرمود تبعیت از هوا و هوس نکن که تو رو از راه الهی باز خواهد داشت، از راهی که تو رو به ارزش‌ها، به کمالات نزدیک میکنه. و راه ارزش هست، راه خرد هست، راه عقل هست، راه انسانیت هست، مانع این خواهد شد که در این مسیر حق و حقیقت گام برداری. نکته دیگری که به عنوان عوامل زلالت هست مسئله شخصیت گرایی هست. در سوره احزاب آیه 67 فرمود کسانی که تبعیت کردند از رهبران کفر، رهبران فساد و تباهی، اینها در روز قیامت حرفشون این است که ما به لحاظ پیروی کردن از این شخصیت‌های منحرف بود که منحرف شدیم، اینها ما را از راه به در بردن. چه معیار زیبای امیرالمومنین سلام الله علیه در ارتباط با مسئله پیدا کردن راه صحیح معرفی فرمود. وقتی که در جریاناتی سیاسی که بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقع شد و همچنین در حوادث و وقایعی که در جریان حکومت خود امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شد، درگیری هایی که در امت اسلامی پیش اومده بود، خب افرادی رو گرفتار تردید و سردرگمی کرده بود که از طرفی امیرالمومنین رو به سابقه های خوشی میشناختند، اون کسانی هم که در مقابل امیرالمومنین سفارایی کرده بودند، اونها هم به حسب سوابقشون که در دوران رسول اکرم بود از اصحاب پیغمبر بودند، اینها رو هم به سابقه های خوب میشناختند. در تشخیص این مسئله که کدام یک از این دو جریان در مسافه با هم که قرار گرفتن حق به اونها هست، از امیرالمومنین سوال میکردن که یا علی، حق به کدام یک از شما هست؟ شما رو میشناسیم که داماد پیغمبر، پسر عموی پیغمبر هستید، از اون طرف مخالفان شما هم به عنوان اصحابی و اصحاب بزرگی از پیغمبر بودن، الان شما در مسافه با یک دیگر قرار گرفتید، ما در تشخیص حقانیت که به کدام یک از شماها دل ببندیم و بپذیریم که حق به طرف شما هست یا به طرف اونها، ما در تردیدیم. جالب اینجاست که امیرالمومنین سلام الله علیه نمی فرمود که حق من هستن و باطل اونها، می فرمود اعرف الحق تعرف اهله، شما برید حق را اول شناسایی کنید. اینکه شما گم شدید و گیج شدید در تشخیص مسئله، به لحاظ این است که معیار تشخیص صحیح از سقیم در دستتون نیست. اگر حق رو بشناسید، اگر معیار در دست شما برای تشخیص حق باشد، قطعا اهلش رو خواهید شناخت. و یا در بیانات دیگری می فرمود اعرف الرجال بالحق ولا الحق بالرجال، می فرمود حق را از شخصیت ها نگیرید، شاید شخصیت ها منحرف شدند، شاید اونها راهشون رو عوض کردند، از مسیر حق فاصله گرفتند. اگر شما معیارتون مسئله شخصیت ها باشند و گرایش مطلق به خود به این شخصیت ها پیدا بکنید و این شخصیت ها رو مطلقشون بکنید، اونگاه اگر این شخصیت ها منحرف شدند، شما هم به تبع انحراف اینها منحرف خواهید شد. نظام فرمود که شخصیت ها را با معیار حق بسنجید، نه اینکه حق را از شخصیت ها بگیرید. بر این اساس است که گمراهانی که به دنبال سر شخصیت ها حرکت کردند و خواستن اونها را مطلق کنند، در روز قیامت خواهند گفت که پیروی از بزرگانمون کردیم، پیروی از کبرائمون کردیم، فازلون السبیل، اینها ما رو گمراه کردن. لذا شخصیت گرایی، حزب گرایی، گروه گرایی، که انسان بیاد گرایش نسبت به این مسائل به نحو مطلق پیدا بکنه و اینها رو به طور کلی از یک اسمت بخواد برای اینها قائل باشه و بگه اینها از اسمتی برخوردار هستن، از اونجایی که نیستن. البته اگر شخصیتی معصوم شد مثل امیرالمومنین سلام الله علیه، مثل ائمه هدی سلام الله علیه اجمعین، اینها هر چی که فرمودن، هر چی که عمل کردن، قطعا موضع گیری های اینها حق محض است. چون فرض این است که فرض مطابق با واقعی که اینها معصومند، معصوم یعنی کسی که هیچ گونه خطایی نمی کند. بنابراین مقصود از این که عرض میکنیم شخصیت گرایی از مواردی است که انسان رو احیانا به زلالت و گمراهی میکشونه، یعنی شخصیت هایی که از اسمت برخوردار نیستند، احتمال در خطا و انحراف در اونها کاملا مطرح است، داده می شود. بر این اساس است که نباید این شخصیت ها رو به نحو مطلق کرد. این اطلاق گرایی و این شخصیت گرایی، مثل همونطور که عرض کردیم در بحث گروه گرایی، سازمان گرایی، حزب گرایی، خب اینها رو اگر انسان عصبیت نسبت به این افراد نشون بده، افراد غیر معصوم، سازمان و تشکیلاتی که از اسمت برخوردار نیست، اگر عصبیت نسبت به اینها نشون داد، تعصب نسبت به اینها نشون داد، مسلما به دلیل اینکه امکان انحراف در این افراد و در این اشخاص هست، انسان‌های پیرو هم طبیعتاً از صراط مستقیم باز خواهند موند. مطلب دیگری که قرآن به عنوان زلالت معرفی فرمود، ظلم و ستم هست. در سوره ابراهیم آیه 27 فرمود و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، خداوند ظالمین رو گمراه خواهد کرد. این نکته رو توجه داشته باشیم، اگر مشابه این آیات مثل اینجا که فرمود خداوند گمراه میکند ظالمین را، نه یعنی اینکه نحوه جبر در کار باشد، بر سبیل جبر باشد، اینطور نیست، بلکه می‌فرماید یذل الله الظالمین، یعنی اگر کسی ظالم شد، اگر کسی به دنبال ستم رفت و تجاوز به حقوق دیگران کرد، قطعا این چنین انسانی رو خداوند نمیذاره که به مقصد برسه. یعنی ظلم این انسان منشأ این است که مسیر رو عوض میکنه، ظلم این انسان است که گرفتار گمراهی و زلالتش میکنه. اثر مشابه این آیات در ارتباط با این که ان الله لا یهدی الفاسقین، خداوند فاسقین رو هدایت نمیکند. خب یعنی چون فاسق شدند، نه این است که جبری در کار باشد که الزاماً باید گروهی هدایت نشوند، نه، خداوند زمین هدایت رو برای همه فراهم کرد، اما مشروط بر این که از مدار انسانیت خارج نشوند، مشروط بر این که ظلم و ستم رو دنبال نکنند. اگر ظلم و ستم پیدا کردند، قطعا از مسیر حق و حقانیت فاصله خواهند گرفت و این نیست جز همون مسئله زلالت و گمراهی. یأس از رحمت الهی از جمله موارد زلالت هست. در سوره هجر آیه 56 فرمود قال و من یغنط من رحمت ربه الا الظالون، گمراهان هستند که از رحمت پروردگار ناامیدند، مایوسند از رحمت پروردگار. از جمله بزرگترین گناهان کبیره مسئله قنوط از رحمت الهی و یأس از رحمت الهی. خدای متعال دعوت میکند بندگان رو به این که مایوس نباشید. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این نهایت محبتی است که خدای متعال به بندگانش دارد، لطفی است که نسبت به بندگانش دارد، که اگر اسراف کردند در گناه، اگر زیاده روی در گناه کردند، باز مایوس نشوند، امکان بازگشتش هست. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدای متعال همه گناهان را می‌بخشد. یأس از رحمت از عوامل بسیار خطرناکی است در ارتباط با مسئله تحولات روحی و امکان تحول و بازنگری در شخصیت یک انسانی که به انحراف کشیده شده. خدای متعال این امکان را ازش نمی‌گیره، این احتمال را ازش نمی‌گیره که خب تو که گناه زیاد کردی برای همیشه باید مایوس باشی. نه، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید، مایوس از رحمت نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اگر کسی هر چه گناه کرده باشد، این حالت رو و این امید رو داشته باشد که امکان بازگشت هست، امکان تحول هست، امکان تصمیم گیری جدید هست، امکان جبران مافات و گذشته هست، طبیعتا راه نجات به روی یک انسان بازتر هست تا اون انسانی که مایوس باشد. انسان گمراه هست که مایوس هست. اگر به یأس از رحمت الهی کارش کشیده شد، این از جمله موارد زلالت هست، قطعا به بیراهه رفته است، چون راه این است که امکان هدایت هست، امکان بازگشت هست، می شود شخصیت رو بازیابی کرد، می شود شخصیت رو تغییر داد، تحول داد. اگر به این نقطه رسید که امکانش نیست و نمی شود، این از موارد و مصادیق زلالتی است که در واقع به بیراهه رفته. نکته دیگر تکیه بر ظن و گمان هست به جای علم و یقین، که از موارد زلالت هست. در سوره انعام آیه 116 فرمود و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ای یتبعون الا الظن. فرمود اگر اطاعت کنی و پیروی بکنی، اکثر اینهایی که در روی زمین هستن، اینها تو رو از راه خدا باز می‌دارن، گمراهت می‌کنن. ای یتبعون الا الظن، اینها به دنبال گمان حرکت می‌کنن. یعنی پیروی از گمان باعث می‌شود که انسان مسیر حق و حقیقت رو از دست بده. در جای دیگری از قرآن فرمود بر این که از ظن و گمانهاتون پیروی نکنید. ظن و گمان محصول قابل اعتماد و قابل تکیه‌ای رو به انسان نخواهد داد. باید اون چرا که انسان میپذیرد با برهان و با علم و یقین باشد، اون چرا که میخواد رد بکند با علم و یقین باشد، با استدلال و برهان باشد. و اگر یک کسی شخصیت استدلالی پیدا کرد، شخصیت عقلانی پیدا کرد، یعنی بر اساس عقل حرکت کرد و مشی انسانی رو دنبال بکند، این چنین انسان هیچگاه به زن و گمان تکیه نمی کنه. تمام اینهایی که اعتقادات اصیل رو منکر هستن، قرآن فرماد اینها به صرف یک سری استبعادها، بعید هست، گمانها و امثال اینها هست که تکیه کردن که اینجور گمراه شدن. و الا اگر اینها به جایگاه استدلال برگردن، اینها بخوان مطالبی که رد و اثبات میکنن بر اساس علم باشد، بر اساس یقین باشد، بر اساس استدلال باشد، هرگز راه باطل را دنبال نمی کنند. مورد دیگری که در قرآن اشاره فرمود، بی توجهی به تبری و بیزاری از دشمنان هست و به عبارت دیگر ارتباط با دشمنان برقرار کردن، اینها از موارد زلالت و گمراهی هست. در سوره ممتحنه به این مطلب اشاره فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق. فرمود خطاب به مؤمنین که دشمنان من و دشمنان خودتون رو ارتباط باشون برقرار نکنید، اینها رو باشون صمیمیت نداشته باشید. اینها به منطق شما، به اندیشه شما، به حقانیت شما منکرن، اینها پشت کردن به افکار شما، به اندیشه الهی شما. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقط زل سواء السبیل. اینها میخوان پیغمبر رو بیرون بکنن، اینها میخوان شما رو بیرون بکنن، اینها میخوان که شما ایمان به خدایتون نداشته باشید. دشمنان شما و دشمنان من، اینها به کمتر از این که شما دست از مکتب و مرامتون بر دارید راضی نمیشن. و این چقدر زیبا هست واقعا آیات قرآن، این که گفته میشد قرآن برای همه ادوار و همه اعصار درس زندگی و هدایت هست. همین آیه رو ما اگر ملاک قرار بدیم در ارتباط با مسئله روابطی که با بیگانگان میخوایم ایجاد کنیم، قرآن داره نحوی رابطه رو برای ما مشخص میکنه. اینهایی که دشمنان شما هستن، اینهایی که از سر ستیز با شما در میان، اینها رو نمیشود با اینها از سر سازش و مسالمت با اینها رفتار کرد. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، اینا اصلا نمیخوان شما ایمان داشته باشید. یعنی اگر شما واقعا بخواید بر شاخص ایمانتون تکیه کنید و بر هدف و اندیشه خودتون پایدار باشید، اصلا امکان ندارد که اینها با شما رابطه برقرار کنند. اینها رابطه رو به قیمت از دست دادن استقلال فرهنگی و فکری و اعتقادی شما میخوان ایجاد بکنند. تو سرون علیهم بالموده، شما دوست می‌دارید که با اینها رابطه داشته باشید، خوشحالید از اینکه رابطه‌های خوبی رو به خود با اینها برقرار کنید. فرمود من آگاه هم به اون چه در دل‌های شماست، به اون چه که آشکار می‌کنید، همه رو من می‌دونم. و اگر کسی دنبال این گونه رابطه‌ها با افراد کافر، با کشورهای کفری که از در ستیز با شما وارد شدن، این در واقع باختن ایمان شماست، این در واقع از دست دادن ایمان شماست. این به این معناست که شما پشت کنید به ایمانتون تا بتونید رابطه با اونها برقرار کنید. چون از کردن به تعبیر قرآن، اونها به قیمت کمتر از این راضی نمیشن که شما دست از ایمانتون بردارید، دست از اسلامتون بردارید. البته اگر کشوری باشد که در مقام این نباشد که با ایجاد رابطه بخواد با اندیشه ما، با فرهنگ ما، با استقلال فکری و مکتبی ما بستیزد و مبارزه بکند، به این کاری نداره، میگه لکم دینکم ولی دین، شما در اندیشه خودتون باشید، ما هم در اندیشه خودمون، اما جنگی هم نیست، درگیری هم نیست، احترام هم به افکار شما میگذاریم و یک سری روابط حسنه رو در معادلات دیگر داشته باشیم. این رو فرموده ایبی ندارد. ان الله یحب المقتصدین. ادامه بحث انشاءالله در ارتباط با بعضی از موارد دیگری که قرآن به عنوان مصادیق زلالت معرفی فرمود و همچنین مصادیق غضب که مغضوب علیهم چه کسانی هستند، انشاءالله در جلسه آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعى يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعى يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا صادق المقال يا ذا المقام العلي
يا من حباه ربي بطيب الأفعال
يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا يا من سريت ليلا.
خب بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق شنیدیم. اینک مروری میکنیم بر بحث استاد. استاد مهندسی در آغاز بحث خود فرمودند به حسب آنچه در آیات قرآن مجید وارد شده موارد و مصادیق زلالت و مغضوب بودن چند تاست که از جمله آنها شرک است. خداوند در سوره نساء شرک را از موارد و مصادیق زلالت معرفی فرموده است. کفر، عصیان و طغیان نسبت به اوامر خداوند و هوسرانی را نیز خداوند از مصادیق زلالت معرفی کرده است.
في
محمد بجمع المرسلين كنت فيهم اماما وكانوا مقتدينا
صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم اماما وكانوا
همراهان سجاده نیاز. استاد در ادامه بحث خود به عوامل زلالت پرداختند و شخصیت گرایی و گروه گرایی را از جمله آن عوامل برشمردند. ظلم و جور، یأس از رحمت الهی، زن و گمان نیز از سایر عوامل زلالت است که در آیات به آنها اشاره شده است. استاد افزودند قرآن می‌فرماید بیشتر کسانی که از راه مستقیم گمراه شده اند به سبب اعتماد به زن و گمانهایشان بوده است.
گویم با او که هستی وجود روحانی نگویم با او که هستی وجود روحانی بدین کمال نباشد جمال انسانی بدین کمال
یاران صاحب دل. به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. امیدواریم این رشته برنامه ها شناخت شما را نسبت به این فریضه الهی بیشتر گرداند. تا روزی و برنامه دیگر که سجاده نیاز بکشاییم و دقایقی را میهمان محضرتان باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
Allah'a emanet.